پارسا بنا پس بپردازیم به بحث مشروطیت.
بله بریم بپردازیم. اگر وقت نداشتیم که اون وقت راجع به 28 مرداد از هفته آینده شما میکنم صحبت کرد.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله 14 مرداد سالگرد اعلان مشروطیت و خیلی از نظرگاه های این اعلان مشروط خیلی مهمه.
بله.
مخصوصا بعد از 100 و چند سال که گذشته از عمرش و کتاب های زیادی راجع به انقلاب مشروطیت ایران نوشته شده. علت اینکه چرا این انقلاب به وجود اومد و چرا این انقلاب شکست خورده شد.
بله.
مطالب زیادی در این مورد گفته شده. فقط من به اهمیت این انقلاب که میخوام بپردازم برای یه دقیقه اینی که در تاریخ اون زمان خاورمیانه انقلاب مشروطیت تقریبا میشد گفت که بی‌نظیر بوده. در جنسی که از کشورهای خاورمیانه اون تلاطم، اون تلاشی که مردم برای تغییر اوضاع از خود نشان دادن فقط در انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد. حتی انقلاب 1905 روسیه همسایه ایران بلافاصله در همون روزهای اول انقلاب، حتی دو هفته هم طول میکشید، کاملا توسط روسهای تزاری، طرفداران تزار، ارتش تزار کاملا این انقلاب رو سرکوب کردن و از بین بودن. ولی انقلاب و مشروطیت ایران به پیروزی رسید. درسته که شکست خورد ولی دو بار به پیروزی رسید، دوباره شکست خورد. این انقلاب در اون زمان در کشورهای خاورمیانه اقلن میتونم بگم، ولی در اکثر کشورهای جهان سوم هم که بیشترشون مستعمره بودن این بی‌نظیر بوده، و کشورهایی که مستقل بودن بین اونها هم باز انقلاب مشروطیت تقریبا بی‌نظیر بوده. به جور از این که در کشور مکزیک اون زمان در سال 1911 طرفداران زاپاتا و خود زاپاتا در مکزیک یک انقلابی کردن که معروف شد به انقلاب سال 1911 که اون 6 سال اقلا بعد از انقلاب مشروطیت ایران بوده. این اهمیت تاریخی فقط از خارجی که نگاه میکنیم به انقلاب مشروط در مقام مقایسه با کشورهای خاورمیانه و کشورهای کلیه کشورهای جهان سوم اون زمان که نمیگفتن جهان سوم، کشورهای عرب افتاده.
بله.
حالا در داخل خود ایران خود بخشی یا جنابی یا بخشهایی از جمهوری اسلامی خب یادی میکنن از انقلاب مشروطیت و میخوان بگن که خب انقلاب مشروطیت رو در واقع اسلامی ها هم یا این جمهوری اسلامی طرفداران جمهوری اسلامی هم نقش داشت.
بله.
اینا
خط شیخ فضل‌الله نوری.
بله. اینا جای تعجب نیست برای اینکه همه این کارو میکنن. یعنی امروز جورج بوش هم میگه من در پیشرفت دموکراسی در جهان خدمت بزرگی کردم. میخواد بگی که من دموکراتم، دموکراسی رو به اصطلاح توسعه دادم. این در مورد تمام رژیم هایی که سر کار هستن میخوان به اون چیزهایی که مردم بیشتر علاقه دارن بدونن، مردم علاقه دارن خودشون رو با اون معرفی بکنن. اینا میان از این روزهای بزرگ، از این وقایع بزرگی در تاریخ اتفاق افتاده خودشون میخوان اونو بچسبونن و در یک نوع وطره و اعتبار بیشتری برای خودشون بگیرن، مثلا با گفتن این که بله ما موافق مثلا انقلاب مشروطه هستیم و انقلاب مشروطیت رو سالگردش رو مثلا مراسمش رو برگزار میکنیم.
فرصت طلبان.
بله. در صورتی که ما میدونیم که در انقلاب مشروطیت اون بخشی که در داخل انقلاب مشروطیت در واقع میخواستن اوضاع عوض بشه، میخواستن مشروعیت باشه و علیه مشروطیت، و شیخ فضل‌الله نوری هم رهبرشون بود که ضد مشروطه بوده و با تزارهای روسیه هم روابط بسیار بسیار نزدیکی داشته و از محمد علی شاه گازر هم که بعدا مجلس رو به توپ بست، در واقع با فتوای شیخ فضل‌الله نوری، با کمک شیخ فضل‌الله نوری و جنرال های روسی شاپشال و لیاخوف بود که مجلس رو به توپ بستن. پس در نتیجه انقلاب مشروطیت به مشروطی به طرفداران مشروطیت تعلق داره، نه به جمهوری اسلامی و طرفداران جمهوری اسلامی. اونا میخوان از این جریان تاریخی سوء استفاده به نفع خودشون بکنن. این در مورد موضوع سلطنت طلبان هم شکل میکنه که میخواستم اشاره بکنم که اونها این روز سلطنت طلبان در تلویزیون های خودشون، در رادیوهای خودشون، در روزنامه های خودشون، در مطبوعات خودشون میخوان به جوانان نشان بدن که اینها مشروط طلبان واقعی بودن و جشن مشروطیت اینا با تمام شکوه و فر و شکوه برگزار میکنن. اینا هم در واقع دروغ میگن در تاریخ، یعنی اینها مشروطیت رو اینها از بین بردن. شیخ فضل‌الله نوری نظرش رو به تو بست، ولی بعدا انقلابیون مشروطیت صدرخان بهرخان و دیگران اومدن تهران رو گرفتن، محمد علی شاه رو معزول کردن و به تبعید فرستادن، ولی دولت مشروطه رو دوباره برگزار کردن. ولی این مشروطه طلبان کجا شکست خوردن؟ در سال 1919، یعنی کودتای سیاسی طباطبایی و رضا خان که بعدها شد پادشاه ایران، در کودتای سوم اسفند سال در واقع 1299 باشکست رو برو شد. یعنی این کودتای سوم اسفند بود که پایان داد به دوره 18 ساله
مشروطیت.
یکی از دانشجویان دانشگاه تهران اون زمان سال 1329 شمسی، زمان که کسروی داشت کتاب سرگذشت من و خودش رو تدوین میکرد مینوشت، یکی از دانشجویان میره، طرفدار کسروی میره، از کسروی میره یه مصاحبه کوچیکی میکنه و در این مصاحبه کسروی رو بعدن در یاد داشتهش کاملا شرح داده، ازش میپرسه که شما چرا تاریخ مشروطه ایران رو گفتید 18 سال، گفتید تاریخ 18 سالی آذربایجان، یعنی تاریخ مشروطیت ایران، چرا 18 سال، چرا نه 5 سال، چرا شما فکر میکنید 18 سال طول کشید؟
بله.
کسروی جوابش این بود که جنبش مشروطیت 1284 شروع شد.
بله.
1284 شمسی یا خورشیدی شروع شد.
1284 قمری
بود. بعدم پیروز شد، بعدم با شکست روبرو شد، بعدم دوباره پیروز شد، تا بالاخره بعد از 18 سال طی فراز نشیب‌ها و نکات منفی و مثبت بالاخره در سوم اسفند به پایان رسید.
کودتای انگلیسی سید ضیاء رضا خانی، سوم اسفند 1299.
بله. به این خاطر من اسم کتاب مشروطه خودم رو گذاشتم تاریخ 18 ساله، چون تاریخ انقلاب ایران، انقلاب مشروطه ایران 18 سال طول کشید که شکست بخوره، نه 2 سال، نه 3 سال، نه 4 سال، 18 سال. درستی که این زمانی که سیاسی طباطبایی و رضا خان با کمک انگلیسی ها در ایران کودتا کردن، اینها کودتا را علیه یک دولت بسیار بسیار ضعیف مشروطه، ولی دولتی که هنوز حاکمیت ملی نسبی رو اندنم داشت هنگم دادن، یعنی دولتی که اونها سرنگ و نیش کردن دولت ضعیفی بود، حتی اون که فساد هم برونش بوده مخصوم در درباش، ولی این دولت دولتی بود که به طور نسبی اون زمان هنوز حاکمیت ملی داشت، این محلی رو کودتا کرد. بس مشروطیت بگو می کسرانی بعد از 18 سال به پایان عمر خودش رسید، اون طرف توسط سلطنت طلبانی که بعدا در ایران 57 سال حکومت کردن.
کاملا.
از نتیجه سلطنت طلبان باید به این بخش از تاریخ جواب بدن که اگر اینا طرفداران مشروطیت بودن، چگونه در سرنگونی کامل مشروطیت نقش داشتن و مشروطیت زمانی به پایان اون به خودش میرسه که رضا خان که بعدها میشه رضا شاه با کمک سیاسیون طباطبایی کودتا میکنن تهران رو میگیرن و بعدن رضا خان که سردار سپه میشه، وزیر امور نظامی میشه، بعدن نخست وزیر میشه، بعد از نخست وزیر هم به پادشاهی میرسه و سلسله قاجاری منقرض میکنه. اینها بودن که مشروطیت رو به پایان عمر خودش میرسونه. چگونه شده که بعد از 100 سال حالا اینا جشن میگیرن و میگن که مشروطه مال ما بود؟
بله واقعا جناب پاشا، من بخوام دو تا موضوع دیگه، یکی به ناچاری مشروطه تلف شدن و یکی هم که باز از اون موزلات بزرگ فرهنگی ماست که کسانی که خود مشروطه رو تعطیل کردن امروز به دروغ و دروغین سخن از مشروطه میکنند و حمایت میکنند از مشروطیت.
بله، سالها سال هم خود رضا شاه هم محمد رضا شاه پهلوی، یعنی هم پهلوی اول هم پهلوی دوم، اینا حاضر نشدن از شعار بسیار بسیار فرمول شده شاه باید سلطنت بکند نه حکومت که اساس مشروطیت ایران بود حمایت بکنند. و زمانی که به بنبستن رسیدن در واقع علی مصدق رفتن به آمریکا و علی مصدق موضع گرفتن و دولت مصدق سنیم اینجا
نفرسه برم نمی باید هم می کردن، یعنی نمی باید توقع زیادی و قابل انجام داشته.
بله خب به جلانان باید گفت که اینها بودن که حتی بعد از اون که سر کار اومدن فرم بندی دولت نیمی رو که شاه باید باشه ولی باید سلطنت بکنه نه حکومت قبولش نکرد. این روز هم قبول نمی کنه بخشش بزرگشان. این روز هم اگر در ایران حکومت به اصلاح سلطنتی بیاد، سلطنتی مشروطی که اون مشروط خواهان میخواستن، صدر خان و خان و دکتر مصدق و اینا میخواستن، حتی مدرس هم میخواست، اینا اونو نمیخوان.
بله صدر
بچه یه چیزی سلطنتی شاهنشاهی میخوان.
بله اینا ببینید جان فرشته برم، اولا سلطنت طلب میشن پهلوی طلب هم.
بله بله شاهنشاهی
میخوان. بله طالبان پهلوی هم و بعد هم این طالبان پهلوی به واقع وقتی کسی رأس یک جریانی رو یه سیستمی رو یک وابسته رو میپرسته، خب در نتیجه اصلا توقع چنین اندیشه هایی خیلی عبثه. مشخص یه انسان وابسته، یه انسانی که دیگران میان به عنوان کشور خودش در رأس کار قرارش میدن، نمیتونه کار اخلاقی درست بکنه، نمیتونه کار اجتماعی درست بکنه. و مطمئنن در مسیری که میره همون مسیریست که بر سر کار آوردنش.
بله درست.
ما نباید بیش از اون توقع داشتیم، هرچند که واقعا نظر ملت اندیشه ایرانی اینا که به ملت ایران خیانت میکنن اینا بزرگترین گناهکارانن و نظر تفکر و اون واقعا برداشت ایرانی از ایرانیت خارج میشن.
بله.
سپاسگزار جناب پارسا بنا که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید، بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من همچنین تشکر میکنم و شب و روز شما بخیر.
وقت شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره مصاحبه اوباما پس از بازگشت از سفر به کشورهای اروپایی و اسرائیل، نظرات و تحلیل‌های او درباره ایران، منظور و اهداف او از این سخنان و اینکه یکی از اهداف او جلب آراء کارگران کم درآمد سفید می‌باشد، تظاهرات ضد جنگ معضل ناآگاهی و کم‌آگاهی جهانی است، اعدام دست جمعی و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه ایران، قوانین ضد انسانی و وحشیانه اعدام در ایران، رتبه و مقام بالای ایران در اعدام در میان کشورهای جهان به نسبت جمعیت، پاسخ به پرسشی که چرا همواره در بحث‌ها ایشان تمامی فعل و انفعالات سیاسی را در رابطه با کلیت نظام جهانی سرمایه مرتبط و در ارتباط می‌بینند، حق تعیین سرنوشت برای اقوام در یک حاکمیت ملی و همینطور دخالت قدرت‌های جهانی و به ویژه آمریکا در تجزیه یوگسلاوی به 6 کشور که به طور بسیار مؤثر و وسیعی نقش داشته و دیگران هم همکاران او در این رابطه از طریق فکر و عمل بودند، انقلاب مشروطیت را در آن زمان در کشورهای خاورمیانه و بسیاری از کشورهای جهان و حتی روسیه میباید بی‌نظیر دانست. امروزه چه حاکمیت در داخل و چه طالبان پهلوی در خارج دم از مشروطه میزنند، در صورتی که به ویژه اینان خود از تعطیل کنندگان و سطح‌های مشروطه با کودتاهای ننگین مکرر و با همکاری بیگانگان بودند و امروز با این فریب و نیرنگ به میدان آمده اند. توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.